یارونامه.
پیوند بین اهالی حقوق و صنعت داروسازی کجاست؟ چالش‌های حقوقی صنعت دارو چیست؟ راه‌های پیشگیری از مشکلات ناشی از مسائل حقوقی کدام است؟
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمکه، چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. ما امروز در خدمتتون هستیم با بخش دیگه ای از این برنامه که با موضوع چالش‌های حقوقی در صنعت دارو هست. سعی میکنیم که در این برنامه موضوعاتی از قبیل موارد و مسئولیت‌های حقوقی شرکت‌ها و به طور متقابل پخش‌های دارویی، تولید کنندگان، وارد کنندگان رو پوشش بدیم. در این برنامه با سه میهمان در خدمت شما هستیم. در استودیو در خدمت آقای دکتر مهدی مهدوی زاید، متخصص حقوق دارویی و استاد دانشگاه، و به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر سید احسان رئیس الساداتی، حقوقدان، و همینطور مترجم و کارشناس فضای مجازی برنامه خانم هانیه عظیم‌زادگان خواهیم بود. در استودیو در خدمت آقای دکتر مهدی مهدوی زاید، متخصص حقوق دارویی و استاد دانشگاه هستیم. خیلی خوش آمد میگم خدمت شما دکتر. من میخوام که بحث رو از اینجا شروع بکنیم که اهمیت مسائل حقوقی در صنعت دارو با توجه به اینکه شما در این حوزه سابقه فعالیت دارین و کار کردین چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شما بخیر، وقت بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبینی که این بحث رو دنبال میکنن. یکی از سوالایی که خیلی از دوستان و همکاران حقوقی من مطرح میکنن این هست که تو در صنعت دارو چه میکنی؟ به عنوان فردی که دانش آموخته حقوق هست و قاعدتا میبایستی که حسب فهم ابتدایی و اولیه در محاکم دادگستری یا در محیطهای نظیر اون فعالیت بکنه، حضور یک حقوقی در میانه داروسازها چه وجهی داره؟ فکر میکنم که این برنامه و این گفتگو میتونه پاسخ خوبی به این سنخ از پرسش ها باشه. میتونیم در حقیقت بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که نکته اول و محور اول بین حقوق و صنعت داروسازی دست کم در سه محور یک ارتباط و یک پیوند معنادار وجود داره. حوزه اول امور قراردادها هستش، در محور دوم حوزه دعاوی هستش، و نهایتا ما مسائل ثبتی میرسیم. قراردادها، دعاوی و امور مرتبط با حقوق ثبت سه حوزه‌ای هست که بین حقوق و صنعت داروسازی یک پیوند معنادار و قابل بررسی رو برقرار میکنه.
بسیار عالی، خیلی مقدمه خوبی بود و خوب شد که طبقه بندی کردین. ما از این طریق میتونیم که دونه دونه سراغ اینها بریم و بپردازیم به این که ما در کجای کاریم و چه چیزهایی باید یاد بگیریم، چون من فکر میکنم که در سالهای گذشته شاید صنعت دارو برای اولین بار با چالش‌های جدی حقوقی مواجه شده، شاید پیش از اون خیلی در امان بوده یا اینکه خیلی شدید نبوده، ولی خب هرچی که یه صنعتی پیشرفت میکنه و هرچه تبادلاتش با محیط بیشتر میشه، چالش‌های حقوقیش هم توسعه پیدا میکنه. در مورد امور قراردادها میخوایم شروع بکنیم. شما خب با تجربه‌ای که در حوزه دارو دارین، قراردادهای صنعت دارو رو چجوری طبقه بندی میکنید و ریسک این قراردادها رو در کجا میبینید؟ به نظر شما ما به کجای این قراردادها باید بیشتر دقت بکنیم و چه باید کرد که بیشتر در امان باشیم؟
ببینید، به زبان ساده هر نوع خرید و فروشی یک منشأ قراردادی داره. بله. معمولا در همه شرکت‌های داروسازی ما یک واحدی تحت عنوان واحد بازرگانی داریم که متولی خرید هست. حالا این خرید، خرید ماده اولیه است، خرید ماده مؤثره است، خرید ماده جانبیه، خرید ملزومات بسته‌بندی یا تجهیزاتی که واحد فنی مهندسی ازش بهره مند هست. در کنار واحد بازرگانی ما یک واحدی داریم تحت عنوان واحد فروش روش و صادرات که علل اصول و قاعدتاً متولی فروش محصولات یک شرکت تولید دارو هستش. با این توضیح، هر نوع خریدی و هر نوع فروشی یک مبدأ و یک منشأ قراردادی داره و قاعدتاً اینجا آغاز اون نقطه اتصال و پیوند بین حقوق و صنعت دارو هستش. خب ما علاوه بر اون اصول کلی حاکم بر قراردادها که هیچ اختصاصی به حوزه دارو نداره و در هر موضوعی و در هر زمینه‌ای قابل در حقیقت تأنی و بررسی هستش، یک اختصاصاتی، یک ممیزاتی داریم که اینها ویژگی‌های متمایز کننده بین صنعت دارو از سایر صنایع هستش. برای مثال ببینید، ما در حوزه قراردادهای فروشمون قراردادهای فروش قطعی داریم، سیر فروش داریم که هر کدام از اینها آثار و تبعات بسیار قابل توجهی رو میتونه به دنبال بیاره. برای نمونه، حالا از همینجا یک گریز کوچکی هم بزنم به بحث دعاوی، یکی از مهمترین دعاوی که در حوزه دارو وجود داره بحث وصول مطالبات هستش. بله. به این معنا که شما به شرکت پخش به عنوان یک شرکت تولیدی محصولات رو فروختید و از یک جای بعد دیگه وصول مطالبات انجام نشده. خب این وصول مطالبات رو اگر بخوایم ردیابی بکنیم، ریشه در یک قرارداد داره. یعنی بله. اگر ما بخوایم بهداشت حقوقی رو رعایت بکنیم، اگر یک قرارداد صحیح و سالم منعقد بشه، بسیاری از دعاوی پیشگیری میشه. به عبارت دقیق‌تر و به عبارت فنی‌تر، ریشه شکل‌گیری و منشأ پیدایش بسیاری از دعاوی، دست کم دعاوی که موضوعش وصول مطالبات هست، یک منشأ در حقیقت قراردادی داره. با این توضیح، قراردادها بسیار بسیار اهمیت متنابهی دارند. غیر از در حقیقت قراردادهای خرید و فروش، هر شرکت دارویی مثل هر محیط اداری و سازمانی دیگری قراردادهایی داره که این قراردادها جنبه تیپیکال و نوعی داره. فرض بفرمایید که حتما در هر مجموعه کارکنانی حضور دارن، از قرارداد ایاب و ذهاب و ترابری و نقلیه این کارکنان شما در نظر بگیرید تا قراردادی که مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل میشه، یا قراردادی که مثلا فرض بفرمایید برای فروش ضایعات ناشی از حالا تولید یا تجهیزات فنی مهندسی هست. با این توزیع ما در حوزه امور قراردادها به طور کلی با دو دسته از قراردادها روبرو هستیم. قراردادهایی که اختصاصی دوباره به صنعت دارو نداره ولی در صنعت دارو هم نمود داره، مثل هم قرارداد ایاب و ذهاب و قرارداد حمل و نقل و قرارداد اجاره. فرض بفهمید شما صاحب یک شرکت دارویی هستید و میخواید یک انباری رو اجاره بکنید. اجاره انبار مستلزم یک قرارداد اجاره هست که میبایستی همه اون ظرائف و لطائف و دقائق حقوقی درش رعایت میشه. غیر از این، قراردادهای خرید و فروش هست که بسته به نوع و موضوع در حقیقت قرارداد شما میتواند یک پیوند معناداری با حوزه دارو پیدا بکنه. برای نمونه، ما خب بسیاری از مواد اولیه‌مون رو خارج از کشور تهیه میکنیم، برای نمونه مثلا از هند یا از چین تهیه میکنیم. خب رعایت یک سری از قواعد حوزه تجارت بین‌الملل در این قراردادها میتونه هم به پیشگیری از شکلگیری دعاوی منجر بشه و هم دقیقا میتواند بستر زایش یک دعوا در آتیه باشه. با این توضیح در حقیقت قراردادها اولین و مهمترین نقطه ارتباط بین این دو حوزه حقوق و داروسازیه.
بسیار عالی، توضیح خیلی مبسوط و مناسبی بود. به نظر من اهمیتش که قابل انکار نیست و حجم کاری زیادی هم به جا میذاره. یعنی من فکر میکنم اگه ما همه این قراردادها رو بخوایم ببریم به نوعی با نگاه حقوقی بهش نگاه بکنیم که باید این کار رو بکنیم، وقتی که میخوایم امضا بکنیم اهمیت پیدا میکنه و قاعدتاً باید مراقبت‌هایی صورت بگیره. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی radiogoftegu.ir هستش. خب آقای دکتر، ما در خصوص قراردادها صحبت کردیم، من فقط میخوام یه سوالی در مورد قراردادهای پرسونلی از شما بپرسم. ما قرارداد پرسونلیمون یک بخشی داره که مربوط به کارفرماست و شما به عنوان مشاور حقوقی خب خیلی سعی میکنین از کارفرما قاعدتا محافظت بکنین و کاری بکنین که به نفع اون باشه. چیزی که من اخیراً دارم میبینم، سوالم این طرفیه، برعکسه، از طرف کارمند و کارگر هست. یعنی شما چه توصیه هایی دارین به افرادی که تو این صنعت دارن کار میکنن؟ انتظارشون هم این هستش که، چون به هر حال ما در رابطه با نوع مدیریت این صنعت شاهد هستیم که افراد سطح تحصیلاتشون بیشتره و انتظار اونها هم این هستش که خیلی بیشتر ازشون مراقبت بشه به نوعی، شما چه توصیه هایی به اونها دارین و اگه مایلین به کارفرما هم اگه توصیه‌ای در این خصوص دارین بفرمایید.
درسته. ببینید، غیر از قراردادهای حوزه خرید و فروش و قراردادهای روتینلی که عرض کردم، حتما یکی از محوری‌ترین قراردادها قراردادهای پرسونلی یا به تعبیری قرارداد کار هستش که بین کارگر و کارفرما منعقد میشه. در تلقی عمومی این ذهنیت شاید وجود داشته باشه که وقتی ما از کارگر صحبت میکنیم، کارگر یعنی اون همکار عزیزی که لزوما در خط تولید یا در بسته‌بندی داره فعالیت میکنه. البته که این چنین نیست، این عزیزان هم در زمره کارگران محسوب میشن، اما کارگر در معنای حقوقی ممکنه که مسئول فنی شرکت، ممکنه که مدیران شرکت، ممکنه که معاونین شرکت، همه اینها در حقیقت ذیل قانون کار و قرارداد کار دارن فعالیت میکنن. به عبارت رساتر، یکی از در حقیقت خرق عادتهایی که نسبت به مفهوم کارگر وجود داره در صنعت داروسازیه که کارگر لزوماً به اون عزیزانی که در خطوط تولید و امثال اون دارن فعالیت میکنن محدود و محصور نیستش و مدیران عالی رتبه که شما هم به درستی فرمودید از تحصیلات عالی هم عمدتاً بهره مند هستم، اینها هم ذیل یک قرارداد کار دارن فعالیت میکنن.
بله.
آنچه که در حقیقت تجربه زیسته حرفه‌ای من در چند ساله اخیر بوده اینی که خوشبختانه و به طور معمول تمام قواعد ناظر بر حقوق کار و قانون کار در شرکت‌های دارویی داره رعایت میشه. آن چیزی هم که ذیل عنوان دعاوی کارگری و کارفرمای عمدتاً مطرح میشه ناشی از حالا حوادثی است که ممکنه در جریان کار اتفاق بیفته یا ناشی از خاتمه در حقیقت همکاریه.
بسیار عالی. در صورتی که ما قراردادهای خوب حقوقی هم امضا کردیم ولی به هر دلیلی مجبور شدیم که وارد حوزه دعاوی بشیم و بریم به هر حال یک شکایتی رو دنبال بکنیم، یا اینکه در شرکت‌های دارویی خب شکایت هم ازشون میشه، در این حوزه میخوام که وارد بشیم. این مورد دومی بود که شما طبقه بندی فرمودید.
ببینید، متاسفانه و شوربختانه یه بخش بسیار قابل اعتنایی از موضوعات دعاوی ما ریشه‌ای در وصول مطالبات داره که این وصول مطالبات همونطور که پیشتر اشاره کردم عمدتاً ناشی از یک قرارداد نادقیق و ناصحیح و نادرست هستش. اگر ما بخوایم حالا به طور تقریبی 1% گذاری بکنیم، قریب به 50-60% از دعاوی مطروح در شرکت‌های دارویی در ارتباط با شرکت‌های پخش هستش. خود حضرت عالی به خوبی اشراف دارید، حتما مخاطبین ما هم که بخش قابل توجهشون از اهالی صنعت دارو هستن استحضار دارند که شرکت‌های تولید دارو نمیتوانن به طور مستقیم به داروخانه و مصرف کننده فروشی داشته باشن. همه فروش‌های ما به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش در حقیقت با داروخانه‌ها به طریقی و با بیمارستان‌ها به گونه‌ای ارتباط می‌گیرن. یک بخش اعظمی از موضوعات دعاوی ما به کلیم هایی هست که نسبت به شرکت های پخش داریم. به نظر من بهداشت حقوقی اقتضای این رو داره که ما تمرکز اولیه‌مون رو در حوزه قراردادها بگذاریم که یک پیشگیری اتفاق بیفته. اما هر قدر هم که بخوایم در حقیقت این موضوع رو دنبال بکنیم، یک جنس و یک سنخ دیگری از دعاوی وجود داره که اونها دیگه اختصاصی حوزه داروه. مثلا فرض بفرمایید دعاوی مطروحه در خصوص ادعای حق رویالیتی. شما آمدید به عنوان یک دانشگاه مرجع در یک شرکت تولید دارو فرمولاسیون یک حالا محصولی رو اونجا به نوعی در واحد آرندی یا تحقیقات مطرح کردید و بعد از اون یک ادعای شکل گرفته که این در حقیقت رویالیتی به کی تعلق داره؟ آیا در حقیقت به اون شرکت تولیدی است که واحد آرندیش درش فعالیت کرده یا اون محققینی که از فضای دانشگاه به صنعت ورود پیدا کردن؟ این جنس از دعاوی تخصصی دیگه دعاوی است که به طور خاص و ویژه در صنعت دارو قابل ردیابیه. یا یه بخش قابل توجهی از دعاوی ما به حوزه پتنت ها برمیگرده. به خاطر اینکه حالا میتونم یه گریزی بزنم به بحث حقوق ثبتی، متاسفانه بسیاری از برندهای ما چون به درستی ثبت و ضبط صورت نمیگیره، بعضا افراد سودجو و شیاد و سوداگر میان این برندها رو به نام خودشون تمدید میکنن یا ثبت مجدد میکنن و کلیم های متعددی هم در این حوزه ما داریم.
خب حالا به اون حوزه ما در مورد سوم مفصل تر میپردازیم. حتماً شنوندگان گرامی به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این بخش در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان هستیم به عنوان مترجم و کارشناس فضای مجازی.
با سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین سهیم رادیو گفتگو، علل خصوص دارونامه. در مجله JIP که مخصص عبارت Journal Intellectual Property هست، یعنی جورنال مالکیت معنوی، در سال 2019 به این موضوع در صنعت داروسازی پرداخته و بیان کرده که پتنت یعنی حق ثبت اختراع برای مخترعین این حق رو میده بهشون که دیگران رو از ساخت، استفاده یا فروش اختراعشون محروم کنه. در واقع این سیاست عمومی برای اختراع ثبت شده به مخترع انگیزه و پاداش میده تا بتونه هزینه های تحقیق و توسعه‌اش رو جبران کنه و همچنین یک انگیزه‌ای برای تحریک در نوآوری رو به همراه داشته باشه. در واقع نوآوری صنعت داروسازی رو هدایت میکنه. ببینید شرکت های دارویی تحقیقاتی رو باعث میشه که از شرکت های دارویی عمومی متمایز کنه. متوسط زمان ورود یک داروی جدید به بازار 10 سال طول میکشه با توجه به آزمایش های بالینی که حدود 6-7 ساله و برآورد شده که هزینه تولید یک دارو تقریبا 2.6 میلیارد دلاره و فقط 12% از موفقیت یک دارو از طریق آزمایش بالینیه و تازه اگر هم اون آزمایش بالینی انجام بشه ممکنه تایید دولت رو دریافت نکنه. بنابراین توجه و اهمیت این موضوع خیلی مهمه. و در آخر به عنوان مثال شرکت جانسون اند جانسون بیشتر از 2 برابر هزینه هاشو به جای اینکه صرف توسعه در این زمینه بکنه روی آرندی تحقیق و توسعه، بیشتر صرف بازاریابی برای پزشکان میکنه که نسخه‌ای که مینویسن از این شرکت خریداری بشه و بیشتر هدفش روی سود بلند مدته.
خیلی متشکرم از شما. با ادامه بحث در استودیو در خدمت آقای دکتر مهدی مهدوی زاهد هستیم و میرسیم به فکر کنم حوزه دعاوی رو شما تقریبا دیگه پوشش دادید.
من یه گریز کوچک بزنم. غیر از اون در حقیقت دعاوی که به وصول مطالبات و به موضوعات تخصصی مثل رویالتی میپردازه، یه بخش نسبتاً قابل تأنی هم به همون دعاوی کارگری است که از پرتکرارترین دعاوی مطروحه در شرکت هاست. یعنی شرکتی که کارگر داشته باشه لاجرم دعاوی ناشی از کار رو هم خواهد داشت. یعنی میتونیم یک دستبندی سه محوری داشته باشیم: دعاوی ناشی از وصول مطالبات، دعاوی ناشی از موضوعات تخصصی و دعاوی کارگری.
بسیار عالی. خب به جایی که من میدونم قوانینی هست که مانع از ثبت اختراع بخشی از مواردی میشه که به درمان کمک میکنه، شاید بخشیش جهانی باشه. خارج از ایران خب خیلی شرکت ها درگیر بحث های حقوقی پتنتی هستن، مربوط به این که یک ثبت اختراعی کی پتنتش تموم میشه، کی شروع میشه. حالا نکته اینجاست که ما مجراهای قانونی داریم که بتونیم نه تنها از حق برندمون محافظت بکنیم یا اصلا در نظرش بگیریم، که مهمتر از اون یک حق اختراع برای خودمون ایجاد بکنیم. گاهی وقتا از اینا استفاده نمی کنیم جایی که ممکنه، خیلی وقتا هم خواستا ممکن نیست. شما به نظرتون ما، چون مطمئنم از نظر مالی ما داریم زیان می کنیم از این قضیه، چون وقتی که ما یک چیزی رو در آرندی روش کار می کنیم و به دست میاریم، قاعدتا می تونه مال ما باشه، همون قوانینی که پتنت میگه. برخی موارد خب قانون اجازه نمیده، اونجایی که اجازه میده ما چطور ازش استفاده بکنیم؟
ببینید، قبل از اینکه ورود به این بحث به طور جزئی داشته باشیم، من یک در حقیقت محور جدید رو هم باز بکنم. مسائل حقوق ثبتی در شرکت‌های دارویی باز خود بر دو محور قابل دسته‌بندی هستش. یک قسم اول از مسائل ثبتی به اون جنبه‌های حقوقی ناشی از برگزاری مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت‌ها برمی‌گرده که قاعدتاً می‌بایستی که در قالب آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی منتشر بشه. دقیقاً، که یک بخش قابل توجهی از مشکلاتی که شرکت‌ها دارن ناشی از فقدان توجه لازم و رعایت اون ظرافت‌های حقوقی در نگارش صورت جلسه مجامع عادی و فوق‌العاده هستش. با این توضیح، درسته که این موضوع هم اختصاصی به صنعت دارو نداره، در خصوص هر جایی که به حال شرکتی وجود داشته باشه مسائل ناظر بر حقوق شرکت ها هم در اون حوزه وجود داره، اما دست کم میتواند مشکلاتی رو برای ما در یک شرکت دارویی به دنبال داشته باشه، چون بارها شده که مثلا اساسنامه شرکت های دارویی با توجه به اون اصول و پروتکل های حقوقی نوشته نشده. و من یک مورد رو که تجربه زیسته حرفه خودم هست اینه که در یک شرکت بسیار معظم و نامداری مسائل ناشی از اختیارات مدیر عامل با یک بیدقتی حقوقی به اشتباه در اساسنامه درج شده بود و این منشأ بسیاری از موضوعات میتوانست باشه که خب با برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه این موضوع مرتفع شد. منظورم این هست که مسائل حقوق ثبتی هم باز به نوعی عام و خاص داره. عموماتش همه آن چیزی است که در حوزه حقوق شرکت ها جاری و ساریه. آنچه که اختصاصی است دقیقا به حوزه پتنت یا به حال بحث حقوق مالکیت فکری برمیگرده. همطور که حالا خود شما دکتر داروساز هستید و به خوبی استحضار دارید، ما در ایران غیر از حوزه بایوتک و بایوتکنولوژی معمولا ما جنریک ساز نیستیم. یعنی آنچه که در حقیقت وجود داره، ما برند هامون معمولا محدود به حوزه بایوتک میشه، اما ما ثبت علائم تجاری رو داریم. یعنی در حقیقت هر شرکتی غیر از حالا اون نام جنریکی که وجود داره میاد ذیل یک عنوان تجاری محصول خودش رو به بازار عرضه میکنه تا از مزایای مادی، حالا به تعبیری معنوی، اون بتونه بهره مند باشه. متاسفانه به خاطر فقدان توجه یا دست کم ضعف در توجه به حوزه برندها، شاهد این هستیم که معمولاً با اکسپایر شدن برندهای دارویی در شرکت‌های داروساز ما مواجه هستیم و می‌بینید که یک شرکتی که داره یک محصول اصلی و محوری خودش رو سالها در چرخه تولید ارائه می‌کنه، بدون توجه به مسائل ناشی از علائم تجاری و حقوق مالکیت فکری دچار دردسرهای بسیار عجیب و غریب میشه که خب افراد سوداگر میان این علامت‌ها رو به نام خودشون در اون بزنگاه‌های در حقیقت گپ تمدید 10 ساله استفاده میکنن و مشکلات عدیده ای رو
شما موارد دیدین؟
بله بله بارها شده. حالا چون
این شرکت مجبوره که پولی پرداخت بکنه که برندشو پس بگیره.
ببینید من در طی دست کم 2 سال اخیر شاید بدون اغراق 25-6 بار در حقیقت تماسایی داشتم از جانب این افراد سودجو که با من به عنوان مدیر حقوقی یکی از شرکت‌ها تماس می‌گرفتن و دقیقاً سر به زنگاه‌ها مترصد این بودن که ما بحث گواهی تمدید علامت تجاریمون داره اکسپایر میشه، اینها برن سریع ثبت بکنن، بعدن با سوداگری و با باج گرفتن اینو به خود شرکت‌ها برگردونن. یعنی واقعاً اینجا من مدیر عاملان محترم شرکت‌های دارویی رو جدا ملتفت به این مسئله بسیار مهم میکنم. ظاهرش خیلی ساده است اما میتونه جدا بغرنج بشه و دردسر آفرین باشه.
قانون تو این حوزه کمکی نمیکنه؟ یعنی با توجه به اینکه یه شرکتی سابقه 50 ساله داره، سابقه حتی شاید بیش از اینها، و حالا در ثبت برند یه اشتباهی صورت گرفته یا غفلتی انجام شده، قانون در اینجا حق رو به این شرکت نمیده؟
ببینید قانون در حقیقت یک حق پیشتازی رو در نظر گرفته که اگر شرکتی یک نام تجاری رو در طی سالهایی ازش بهره‌مند بوده و در خط تولیدی خودش اونو تولید می‌کرده، این حق تقدم قطعا وجود داره. اما اگر کار به کلیم و به دعوای حقوقی بکشه، صرفا شما می‌توانید اینها رو به عنوان ادله و اماره مطرح بکنید. ضمن این که قانونگذار در بازه حالا تمدید 10 ساله یک گستره 1 ساله رو برای تمدید در نظر می‌گیره، یعنی شما 1 سال 365 روز فرصت دارید برای تمدید. و اگر یک شرکتی واقعا در طی 1 سال ملتفت و متوجه به اکسپایر شدن و در حقیقت انقضای علامت تجاری خودش نشه، این به نوعی حالا اگر نگم بیمسئولیتی، کم مسئولیتی است که طبیعتا آثار تبعاتی رو به دنبال داره.
من فکر میکنم خیلی از موارد شرکت ها اصلا اطلاع ندارن که ثبت برندی میبایست باشد، گاهی وقتا اصلا به طور اولیه هم ثبت نشده. و من خاطرم هستش که در ابتدای فعالیتم در صنعت دارو، خب حداقل بیش از 10 سال قبل رو دارم صحبت میکنم، در اون زمان خیلی مواجه میشدم با شرکت هایی که واقعا این دانش رو نسبت به مسائل ثبتی و برند خودشون نداشتن، چون تصور بر این بود که ذات این که ما یک شرکت سهامی خاص یا عام داریم و یک اسمی داره، پس قاعدتا این اسم هم مال ماست و دیگه نیازی نیست بریم در طبقه مربوطه برند مربوطه رو ثبت بکنیم.
دقیقاً.
حالا در حوزه داروها که شما فرمودین، ما به دلیل سیستمی که در صنعت دارو داریم می توانیم که داروهای جنریکی که تولید میکنیم رو نامگذاری بکنیم. یکی از مزیتاش اینه که میتونیم قیمت کمی بیش از مواردی که نام اختصاصی تجاری ندارن بگیریم، و مزیت دیگرش این هستش که در بازاریابی ممکنه که محصول ما که شناخته میشه مجبور نباشن دنباله اسم جنریک اون محصول که اسم عام هست، نام شرکت رو هم بگن، ممکنه خود اون برند معروف بشه. چند تا برند خیلی معروف حداقل به عنوان مثال داریم که ما نمیتونیم اینجا عنوان بکنیم، که مردم اصلا به داروخانه که مراجعه میکنن اون برندها رو میگن و گاهی وقتا اصلا وقتی هم چیز دیگه میخرن فکر میکنن همون برنده رو دارن میخرن، یعنی انقدر جا افتاده که به اینجا رسیده. حالا خوب و بد شما بحث نمیکنیم چون موضوع اینجا نیست که اصلا ما اگه ترمون جنریک شد باید اینطوری میبودیم یا نه، اون در حوزه دیگری هست. ولی در حوزه ثبت برند در سازمان غذا و دارو ما یک درگیری با آرندی، ببین تمام پروژه های آرندی وقتی شروع میشه و پیش میره در یک جایی میرسه که ما باید پکیج بسته‌بندی، نام برند اگه داره، اینا رو همه رو ارائه بدیم. گاهی وقتا شرکت‌ها شروع می‌کنن در اواسط کار، در انتهای کار متوجه چالشی در ثبت میشن، یعنی یه ادعایی شده، توقفی اتفاق افتاده و شما تصور بکنید که یک محصولی که میتونه هر ماه یک فروشی رو به فروش شرکت اضافه بکنه، گاهی وقتا صرفاً به دلیل ثبت برند چندین ماه یا حتی من دیدم بیش از یک سال متوقف میشه و گاهی وقتا اون فرصت حضورش رو هم از دست میده. یک راهکاری که بعضی شرکت ها پی میگیرن این هستش که مثلا اگه یه نام نیاز دارن شبیه اون ستا رو میبرن ثبت میکنن.
دقیقاً.
حالا یه مقداری شاید منطقی به نظر برسه ولی خیلی من نمیپسندم، چون معمولا آدم ذهنش دلش با یک برند هست.
همینطوره، کاملا درست میفهمم.
شما توصیه‌تون در رابطه با این موارد که چالشی که ایجاد میکنه در رابطه با ثبت این برند ها در صنعت دارو چی هستش؟ چه بکنیم که مطمئن بشیم بعداً ضرر نمیکنیم؟
یک راهکار بسیار عملیاتی وجود داره و اون یک ارتباط سازمانی بسیار تنگاتنگ میبایستی بین